بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 16 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با پنجمین روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در این روز تعطیل یا در آستانه یک روز تعطیل فرصت کنید شنونده برنامه‌های ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب این برنامه. امروز هم بحران خاورمیانه و ادامه موج خشونت و کشتار در این منطقه تیتر 1 رسانه‌های خبری جهان است. 2 مقام اتحادیه اروپا که برای میانجیگری در بحران میان اسرائیل و فلسطینیان به منطقه سفر کرده بودند، از سوی مقام‌های اسرائیل اجازه دیدار با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را نیافتند. سخنگوی مسئول امنیت و روابط خارجی اتحادیه اروپا در این باره با ما سخن گفته است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل می‌خواهد نیروهای خود را از سرزمین‌های فلسطینی بیرون بکشد. وی همچنین یاسر عرفات را نیز متهم کرده که به قولی که برای مبارزه با تروریسم داده بود عمل نکرده است. گزارش‌های مختلفی داریم از بحران خاورمیانه و موضع‌گیری مقام‌ها و کشورهای مختلف در این باره. در ایران امروز تظاهراتی در اعتراض به اقدامات اسرائیل برگزار شد. درباره این تظاهرات و برخورد رهبران جمهوری اسلامی به بحران خاورمیانه گزارشی خواهیم داشت و گفتگویی با یک صاحب نظر. در تحولی دیگر وزیر امور خارجه ایران در مسکو با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرده است. یک کارشناس از اهمیت این دیدار به ما میگوید و نگاهی هم داریم به سفر قریب الوقوع رهبر چین به ایران. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که در فرصت‌های دیگر از آنها با شما خواهم گفت. از جمله در ساعت 3 یادی خواهیم کرد از پروین اعتصامی و نگاهی دیگر خواهیم انداخت به روایت جهانگردان خارجی از دیده‌هایشان در ایران. اما پیش از همه اینها اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در درگیری‌های سنگین بین نیروهای ارتش اسرائیل با فلسطینیان در شهر نابلس در نوار غزه امروز 14 تن از فلسطینیان کشته شدند. در بحرین سفارت آمریکا هدف سنگباران و پرتاب کوکتل مولوتوف تظاهر کنندگان ضد اسرائیلی قرار گرفت. اتحادیه اروپا با استقبال از سخنرانی روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران خاورمیانه از اسرائیل خواست تا فوراً سرزمین‌های فلسطینی نشین را تخلیه کند. آنتونی زینی فرستاده ویژه کاخ سفید واشنگتن با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار و مذاکره کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عرب و مسلمان خواست تا برای فشار آوردن به اسرائیل به مدت 1 ماه نفت خود را به روی غرب ببندند. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک فراخوان رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرد. در تظاهرات حکومتی ایران راهپیمایان خواستار قطع حمایت‌های آمریکا از اسرائیل شدند. به دنبال دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزیر خارجه روسیه در مسکو اعلام کرد کشورش همه تلاش خود را برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در خاورمیانه به کار می‌گیرد. و رئیس جمهوری روسیه در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو از پیشرفت مناسبات روسیه ایران ابراز خرسندی کرد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 24 دقیقه دیگر می شنوید. بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در ابعاد گسترده خود همچنان ادامه دارد. دو طرف از کشته‌های بیشتری در میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی خبر می‌دهند. در همین حال در بیت لحم چند فلسطینی به اتهام همکاری با اسرائیل به دست ماموران دولت فلسطینی به قتل رسیدند. و در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته است نیروهای خود را از سرزمین‌های فلسطینی خارج کند. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگرمان در منطقه. آقای چالنگی با سلام، واکنش فلسطینی ها و اسرائیل به سخنرانی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا چه بوده؟
آقای نیکن با سلام به شما. هر دو طرف فلسطینی ها و اسرائیل در اظهاراتی که از طریق مسئولان طرفین مطرح شد از سخنان آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. یک سخنگوی دولت فلسطینی دقایق پیش اعلام کرد که ما با اظهارات آقای بوش، هرچند فلسطینی ها رو مورد انتقاد قرار داده و عادلانه نبوده به گفته ایشون صحبت های آقای بوش در مورد فلسطینی ها، و کاملا موافق هستیم و آماده اجرای پیشنهادهای ایشون هستیم. در این زمینه زیاد ابو زیاد از سخنگویان دولت فلسطینی در مورد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا چنین گفت:
We are willing to do whatever we can to make the mission of Secretary Powell and Zinni succeed. And the Palestinian leadership welcomed the President Bush's speech and unconditionally, and they are ready for an immediate ceasefire.
ما آنچه را که میتوانیم برای موفقیت مأموریت کالین پاول وزیر خارجه آمریکا و نیز آنتونی زینی انجام میدهیم. رهبری فلسطینی ها بدون هیچ قید و شرطی سخنرانی پرزیدنت بوش را مورد استقبال قرار میدهد و آماده اجرای فوری آتش بس است. اری مکل سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز درباره اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد بحران خاورمیانه چنین میگوید:
Well, saying that America is our best friend, we respect the president, we respect Mr. Powell, and certainly we will do everything in our power to facilitate his success so that he would have a visit and he would reach his goals.
آمریکا بهترین دوست ماست و به رئیس جمهوری آمریکا و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ما احترام می‌گذاریم و قطعاً آنچه را که بتوانیم جهت موفقیت مأموریت پاول انجام می‌دهیم، همان گونه که در مورد سه مأموریت آنتونی زینی انجام دادیم. دو طرف در این حال یکدیگر را متهم به کارشکنی در مسیر انجام مأموریت فرستادگان واشنگتن می‌سازند. زیاد ابو زیاد از سخنگویان دولت فلسطینی میگوید:
I hope that the Israelis will respect President Bush's demand from them to stop the scourge of the Palestinian areas and to withdraw from the Palestinian cities, including Ramallah. Until this moment, there is no sign that the Israeli government is willing to do that.
امیدواریم اسرائیلی ها پیشنهاد پرزیدنت بوش را برای خارج ساختن نیروهای خود از مناطق فلسطینی محترم بشمارند، اما تا به حال نشانه ای از تمایل اسرائیل در این مورد ندیدیم. اری مکل سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز میگوید:
This is our strike against terror. We will restore a normal life in Israel. These suicide bombers will be something of the past. This terrible menace must be destroyed and we will do it.
این نبرد ما علیه تروریسم است. ما در حال بازسازی روند طبیعی زندگی در قلمرو اسرائیل هستیم. عاملان عملیات انتحاری به زودی به گذشته تعلق خواهند یافت. این اقدامات تروریستی باید متوقف شود و ما این کار را انجام خواهیم داد. هرگاه که فرستاده ای از سوی واشنگتن وارد منطقه شده، مانند آقای آنتونیزینی، با موجی از عملیات انتحاری از سوی فلسطینی ها مورد استقبال قرار گرفته است.
آقای چالنگی، سرانجام آریل شارون با دیدار میان آنتونیزینی و یاسر عرفات موافقت کرد. در این مورد چه خبر تازه‌ای دارید؟
کمتر از نیم ساعت پیش دیدار بین آنتونیزینی و عرفات به پایان رسید. خبرنگاران اجازه نیافتند وارد مقر عرفات در رام الله بشن. در این دیدار بعضی از مسئولان آمریکایی در منطقه هم حضور داشتند. اونطور که نبیل ابورودینه از مسئولان دولت فلسطینی در رام الله اعلام کرده، این هستش که تا ساعت دیگه موافقت به عمل اومد که در ساعات آینده مسئولان فلسطینی با مسئولان آمریکایی باز هم ملاقات کنند و درباره روند اوضاع و تصمیم گیری هایی که لازم هست به مذاکره بنشینند، پیش از ورود آقای پاول به منطقه، که باز هم گفته شد آقای کالین پاول با یاسر عرفات به طور تلفنی به مذاکره پرداخت.
متشکرم جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اسرائیل خواست نیروهای خود را از سرزمین‌های فلسطینی بیرون بکشد. وی در این حال یاسر عرفات را متهم کرد که به قولی که برای مبارزه با تروریسم داده بود عمل نکرده است. در همین حال کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا برای نخستین بار به خاورمیانه سفر می‌کند. اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، در مورد سفر آقای پاول به منطقه چه اطلاعات بیشتری منتشر شده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. تصمیم اعزام کالین پاول به خاورمیانه در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی کاخ سفید گرفته شد و در حقیقت قراری که او سرپرستی مذاکرات با اسرائیلی ها و فلسطینی ها رو از جنرال آنتونیزینی بگیره. مقامات وزارت امور خارجه و کاخ سفید میگویند که هر چند اینها، یعنی آقای بوش و ببخشید آقای پاول و آقای زینی، با هم همکاری خواهند کرد، اما حضور وزیر امور خارجه مسلما نقش آمریکا رو برجسته تر میکنه. یک مقام گفت کالین پاول با مأموریت گسترده به منطقه خواهد رفت. اگر مذاکرات به خوبی پیشرفت بکنه، ممکنه توصیه کنه که کنفرانس صلح خاورمیانه تشکیل بشه. تصمیم آقای بوش به فرستادن کالین پاول در حقیقت قبول نظر برخی از اعضای کنگره و متحدان اروپایی آمریکا بود که واشنگتن که معتقد بودند واشنگتن باید به مداخله نیرومندتری دست بزنه و از اعزام جنرال زینی فراتر بره. و به گفته یک کارشناس، پاول میتونه به عنوان وزیر امور خارجه و همینطور برگزیدی رئیس جمهور سطح مداخله آمریکا رو بالاتر ببره. و آنگونه که آقای بوش گفت، سعی خواهد کرد حمایت گسترده تر بین المللی رو از آنچه که او در سخنانش مطرح کرد به دست بیاره. گفته میشه که کالین پاول از همینک با رهبران منطقه به گفتگو پرداخته. او علاوه بر آریل شارون با امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه اردن، با حسنی مبارک گفتگو کرده و بعدا هم با عرفات صحبت کرد. یک گزارش به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید حاکی که هرچند انتظار میره آقای پاول با عرفات ملاقات بکنه، اما با دیگر رهبران فلسطینی هم دیدار خواهد داشت و از دیگر دوستان آمریکا در منطقه خواهد خواست که به واشنگتن در برقراری تماس با تمام رهبران فلسطینی در هر سطحی کمک بکنه. آقای دیشنان.
آقای مجد، سخنرانی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا جو رو به طور کلی در واشنگتن تغییر داده. در این مورد چه اطلاعاتی می توانید به ما بدهید؟
همینطوره. سخنان آقای بوش در آمریکا همین با همانند بقیه نقاط جهان با واکنش‌های متفاوت روبرو شدی. گروهی از اون استقبال کردن، بعضیا گفتن بهتر اون بود که رئیس جمهور این سخنرانی رو زودتر و پیش از اون که کار بحران به اینجا بکشه ایراد می‌کرد و زودتر از اسرائیل می‌خواست که از شهرهای کشغال کرده بیرون بره و به حقوق مردم فلسطین احترام بگذاره و به تحقیر روزانه اونها پایان بده. برخی نیز به این که گفته‌های رئیس جمهوری بتونه اسرائیل و فلسطینی‌ها رو به ویژه جناح‌های افراطی دو طرف رو به دست کشیدن از مناقشه و حرکت در مسیر صلح تشویق بکنه ابراز تردید کردن. ولی همونطور که شما گفتی، در یک نکته همه همداستانن و اون اینه که گفته‌های آقای بوش مسیر سیاست خاورمیانه واشنگتن رو تغییر داده و پس از ماه‌ها تردید دولت او رو به طرف ایفای نقش مرکزی در بحران سوق داد. یک مقام گفت آقای بوش احساس میکرد که شدت گرفتن خشونت ممکنه موجب بشه پایه‌های اساسی صلح فرو بریزه و مداخله قاطعانه تر و مستقیم تر رو چاره ناپذیر دید و تصمیم به اعزام کاریم پاول به منطقه نیز بر همین اساس گرفته شد. کارشناسان اظهار نظر میکنند که نبرد در خاورمیانه آقای بوش رو با معضل سیاسی دشواری روبرو کرد. او برای نشون دادن قاطعیت خودش در نبرد با تروریسم پیوسته از کوشش‌های اسرائیل برای متوقف ساختن حمایت بمب‌اندازان انتحاری حمایت می‌کرد و اما مسائل دیگری هم در اینجا مطرح بود. حمایت اعراب رو که برای مبارزه با تروریسم به ویژه سرنگونی نهایی صدام حسین حیاتی می‌دونه از دست می‌داد و ظاهراً جز این که در صدد تقویت موضع خودش در میان دوستان عرب آقای عرفات بربیاد چاری نداشت. نکته دیگری که کارشناسان بهش اشاره میکنن اینی که سخنان آقای بوش بیدرنگ آزمایش میزان نفوذ آمریکا در منطقه تبدیل شده. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل اون چرا آقای بوش در مورد اسرائیل گفت گام مهمی نامید و سفر کاریم پاول به خاورمیانه استقبال کرد. سخنان آقای بوش و تصمیم او به مشارکت مستقیم در مذاکرات جدید صلح با تحسین اعضای کنگره از هر دو حزب هم روبرو شد. اونها یادآور شدن که شدت گرفتن خشونت منافع حیاتی آمریکا در منطقه رو تهدید میکرد، هرچند که عده‌ای به خصوص محافظه‌کاران میخواستن که از موضع اسرائیل در استفاده از زور علیه عرفات و فلسطینی‌ها حمایت بشه. آقای نیکنام؟
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن. اما درباره سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا که از اسرائیل خواست نیروهای خود را از شهرهای فلسطینی خارج کند و در عین حال رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را هم متهم به عمل نکردن به وعده های خود کرد، گزارشی دارید که الان با هم میشنویم.
رئیس جمهور آمریکا گفت ظرف یک هفته وضع در خاورمیانه به شدت رو به وخامت گذاشته است. و افزود هفته پیش آنتونی زینی گزارش داد که ما در آستانه موافقت با آتش بس قرار داریم که جان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را نجات خواهد داد. آن امید زمانی که یک تروریست به گروهی از مردم بی‌گناه در هتل تانیا حمله کرد و تعداد زیادی زن و مرد را کشت برباد رفت. آقای بوش گفت از آن روز جهان با نگرانی فزاینده وحشت بمب‌ها و خاکسپاری‌های کشته شدگان و حرکت تانک‌ها در خیابان‌ها را به تماشا نشسته است. او گفت
When an 18-year-old Palestinian girl is induced to blow herself up and in the process kills a 17-year-old Israeli girl, the future itself is dying.
وقتی یک دختر 18 سالی فلسطینی وسوسه می‌شود که خود را منفجر کند و در این روند یک دختر 17 سالی اسرائیلی را بکشد، خود آینده می‌میرد. آینده مردم فلسطین و آینده مردم اسرائیل. ما در مرگ افراد مویه می کنیم و زیانی را که به امید صلح وارد آمده است به سوک می نشینیم. آقای بوش گفت ترور باید متوقف شود و اضافه کرد هیچ کشوری نمی تواند با تروریست ها مذاکره کند، زیرا با وجود کسانی که تنها هدفشان مرگ است راهی برای صلح پیدا نخواهد شد. با این حال او یادآور شد که ممکن است لحظه امیدبخشی برای صلح در خاورمیانه فراهم آمده باشد و افزود پیشنهاد پرنس عبدالله که اتحادیه عرب از آن حمایت کرد شماری از کشورهای جهان عرب را بیشتر از همیشه به شناسایی حق اسرائیل برای بودن نزدیکتر کرده است. آمریکا از آرمان‌های مشعول مردم فلسطین برای یک کشور فلسطینی حمایت کرده است. اسرائیل نیز این هدف را پذیرفته است. رئیس جمهور آمریکا وجود دو کشور اسرائیل و فلسطین را که در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند خطوط اصلی راه حلی عادلانه نامید و گفت این لحظه می تواند زمانی برای امید باشد، اما آنچه ما نیاز است رهبری است نه ترور. رئیس جمهور آمریکا به پیامی که در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر فرستاد و در آن گفت هر کس باید انتخاب کند یا با جهان متمدن است یا با تروریست‌ها اشاره کرد و گفت در خاورمیانه نیز همه باید انتخاب کنند و باید قاطعانه در گفتار و رفتار علیه عملات تروریستی گام بردارند. رئیس جمهور آمریکا عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را متهم کرد که به اندازه کافی و قاطعانه با تروریست‌ها مقابله نکرده و به قول‌هایی که در کنفرانس‌های گوناگون از جمله در اسلو برای محکوم ساختن تروریسم داد پایبند نبوده است و افزود وضعیتی که او امروز خود را در آن می‌بیند بیشتر ساخته و پرداختی خود اوست. عرفات فرصتها را از دست می دهد و بنابراین به امیدهای مردمی که قرار است آنها را رهبری کند خیانت می کند. آقای بوش گفت اسرائیل با توجه به ناتوانی عرفات احساس می کند باید به شبکه های تروریستی که شهروندانش را می کشند حمله کند. با این حال یادآور شد
Israel must understand that its response to these recent attacks is only a temporary measure.
اسرائیل باید بفهمد که پاسخ آن به حملات اخیر فقط یک اقدام موقتی است. تمام طرف‌ها مسئولیت دارند و در برابر مردم خود مسئول هستند که عمل کنند.
To their own people to act.
رئیس جمهور آمریکا گفت:
Call on the Palestinian people, the Palestinian Authority. And our friends in the Arab world to join us in delivering.
از مردم فلسطین، از مقامات فلسطینی و از دوستانمان در جهان عرب می‌خواهم به ما بپیوندند و این پیام روشن را به تروریست‌ها برسانند که شما با منفجر کردن خود به آرمان فلسطینیان کمک نمی‌کنید. برعکس، مأموریت‌های انتحاری می‌تواند بهترین و تنها امیدی به وجود آمدن یک کشور فلسطینی را از بین ببرد. آقای بوش از تمام کشورها خواست به قولی که در سازمان ملل متحد برای مخالفت فعالانه با تروریسم و تمام شکل‌های آن دادن پایبند بمانند و گفت از مقامات فلسطینی و تمام دولت‌های منطقه می‌خواهد تمام توان خود را برای متوقف ساختن فعالیت‌های تروریستی به کار برند. رئیس جمهور آمریکا گفت کسانی که دست به عملیات انتحاری میزنند شهید نیستند، قاتل هستند که به آرمان مردم فلسطین خلل وارد میآورند. او اضافه کرد:
Those governments like Iraq that reward parents for the sacrifice of their children.
دولت‌های مانند عراق که به پدران و مادران به خاطر قربانی کردن فرزندانشان پاداش میدهند، در تبلیغ و فروش مرگ در بدترین شکل خود گناهکار هستند. تمام کسانی که به مردم فلسطین توجه دارند و نگران آنها هستند باید در محکوم ساختن گروه‌های مانند الاقصا، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و تمام گروه‌هایی که با روند صلح مخالف هستند و می‌خواهند اسرائیل از بین برود یکدیگر بپیوندند و علیه آنها اقدام کنند.
سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران خاورمیانه. اما نخستین مرحله از تلاش‌های میانجیگرانی اتحادیه اروپا برای فرونشاندن این بحران با شکست روبرو شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
علی‌رغم بی‌نتیجه ماندن دیدار فرستادگان اتحادیه اروپا از منطقه خاورمیانه، این اتحادیه در نظر دارد همچنان بر تلاش‌های میانجیگرانی خود ادامه دهد. در پی تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ روز پنجشنبه، وزیر خارجه اسپانیا خوزب پیکه همراه با نماینده ویژه این اتحادیه در امور خارجی خاویر سولانا راهی تل‌آویو شد. این دو سیاستمدار به محض ورود به اسرائیل با وزیران خارجه و دفاع آن کشور به گفتگو پرداختند، ولی اجازه نیافتند که در رام الله با یاسر عرفات دیدار کنند. خاویر سولانا در پایان این سفر جلوگیری اسرائیل از دیدار با عرفات را اشتباهی بزرگ خواند. در محافل دولت اسرائیل گفته می شود تا 4 هفته دیگر که عملیات نظامی آن کشور در مناطق فلسطینی ادامه دارد، هیچ کس حق دیدار با عرفات را ندارد. مأموریت عمده هیئت اتحادیه اروپا در این مرحله از تلاش‌های میانجیگرانه در این خلاصه شده است که ضمن ترغیب اسرائیل و فلسطین به برقراری آتش بس، از اسرائیل نیز خواسته شود نیروهایش را از مناطق خودگردان فلسطین فراخواند و به عرفات بار دیگر آزادی رفت و آمد دهد. در نشست فوری وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا سخن از این به میان آمد که اسرائیل و فلسطین در اوضاع و احوال کنونی نمیتوانند به تنهایی به حل معضل خاورمیانه بپردازند، بلکه یک حرکت جهانی قادر است که جلوی اوجگیری خشونت‌ها در منطقه را بگیرد. از این رو اتحادیه اروپا شرکت مؤثر خود آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد را پیشنهاد کرده است، یعنی همان خواسته ای که یاسر عرفات از مدت تا پیش بر روی آن اصرار می‌ورزیده است. از سوی دیگر رومانو پرودی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم برای پایان دادن به بحران در روابط اسرائیل و فلسطین پیشنهاد برپایی یک گردهمایی بزرگ با شرکت آمریکا، روسیه، کشورهای میانه‌روی عرب، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را ارائه کرده است که آلمان و فرانسه در شرایط کنونی برپایی این گردهمایی را بی نتیجه می دانند. در ضمن برای وادار ساختن اسرائیل جهت مذاکره با فلسطینی ها در اتحادیه اروپا سخن از مجازات آن کشور نیز به میان آمده است. بلژیک خواسته است قراردادی را که اسرائیل با اتحادیه اروپا بسته است بی‌اعتبار شود، ولی آلمان، بریتانیا و هلند این نظریه را مردود می‌دانند. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با اعمال مجازات علیه اسرائیل مخالفند و معتقدند که چنین عملی نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از جمله سیاستمدارانی است که مخالف اعمال مجازات علیه اسرائیل است. وی بر این باور است که به جای این عمل می‌بایستی با رهبران اسرائیل و فلسطین توأمان در تماس دائم بود. از سوی دیگر وزیر خارجه اسپانیا که کشورش همینک ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امکان برقراری مجازات‌های اقتصادی را باز نگاه داشته و اینن به خبرنگاران گفته است باید صبر پیشه کرد و دید اوضاع در منطقه به چه ترتیب و چگونه تحول می‌یابد. شهرام نیریان، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی گفتگویی خواهیم داشت با نماینده با سخنگوی نماینده اتحادیه اروپا در امور امنیتی و روابط خارجی. اما اکنون به گزارشی دیگر از جمشید چالنگی گوش می‌کنیم که از اظهارات اخیر مسئولان فلسطینی و اسرائیلی درباره بحران اخیر خبر می‌دهد.
چند روز مانده به ورود کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه، بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان رو به گسترش دارد. مقامات اسرائیلی تأکید کردند تا زمانی که موفق به فروپاشی کامل شبکه‌های به گفته این مقامات تروریستی نگردند، نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج نخواهند ساخت. مری ایسین، سخنگوی ارتش اسرائیل، می‌گوید اسرائیل در دفتر یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله، مدارکی را به دست آورده که نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی مستقیماً از یاسر عرفات کمک‌های مالی و دستور دریافت می‌کردند. مریسین در این رابطه از فؤاد شوباکی، مسئول امور مالی در دولت خودگردان فلسطینی، نیز نام می‌برد.
We showed a document from Fuad Shoubaki, who is the chief financial advisor to Yasser Arafat. And today we showed two documents that are signed by Arafat himself, funding terror.
Ra'anan Gesin, مشاور اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، نیز میگوید زمانی که نیروهای اسرائیلی مأموریت خود را در متلاشی ساختن گروه‌های به گفته وی تروریستی پایان دادند، از مناطق فلسطینی خارج خواهند شد.
I don't want to put deadlines. I believe that when we have accomplished the mission that Arafat was supposed to do, in other words, eradicate the terrorist infrastructure, uproot it.
Hanan Ashrawi از مسئولان دولت فلسطینی میگوید سیاست اسرائیل نتیجه جز گسترش بحران و کشته شدن بیشتر در میان فلسطینی ها و شهروندان اسرائیلی ندارد.
These policies that have led to this tragic escalation and that have cost scores, hundreds and thousands of innocent lives, mainly on the Palestinian side but also on the Israeli side.
شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، با اشاره به سفر هفته آینده کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا به منطقه، نسبت به آینده نسبتاً خوشبین است. وی میگوید هر دو طرف خستند و فرصت اکنون بهتر از پیش است. فلسطینی ها از یک راه حل و افق سیاسی سخن میگفتند. از این بابت اکنون فرصت بهتر از پیش است. شیمون پرز میگوید رهبری فلسطینی ها باید گام های اساسی، روشن و قاطع در مبارزه با تروریسم بردارد.
The partisan battle to tell the truth and the opportunity is more attractive than before because for the Palestinians they have what they asked for.
صاحب رقاط از مسئولان دولت فلسطینی نیز میگوید آمریکا دو طرح اسرائیل و فلسطینی ها را در دست دارد. ما با طرح تنت و طرح میچل موافقیم بدون اینکه در این طرحها تغییری داده شود.
The American side now has the Palestinian plan and the Israeli plan that the guiding lines will be a very simple principle. Tenet as was written.
در چنین فضای بی‌اعتمادی اسرائیل و فلسطینی‌ها نسبت به یکدیگر، ناظران سیاسی در منطقه پیش‌بینی می‌کنند تلاش تازه واشنگتن برای پایان دادن به بحران خاورمیانه که با اعزام کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد، هرچند می‌تواند به شکست بیانجامد، اما در عین حال این امکان نیز وجود دارد که چنین تلاشی به بازسازی زمینه اعتماد میان طرفین اسرائیل و فلسطینی ها منجر شود.
شنوندگان گرامی، اکنون به نخستین بخش از مشروع خبرها می رسیم از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
اتحادیه اروپا امروز با استقبال از سخنرانی روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران خاورمیانه از ارتش اسرائیل خواست تا فوراً از سرزمین‌های فلسطینی نشین خارج شود. جورج واکر بوش روز گذشته ضمن آنکه از اسرائیل خواست ارتش خود را از نوار غزه بیرون بکشد، خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خاورمیانه شد. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا ضرورت خروج نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین را تصویب کرده و بر ضرورت اجرای طرح صلح عربستان سعودی تاکید کرده است. بر پایه این طرح صلح، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند، در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل کشور مستقل فلسطین را می‌پذیرد. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل روز گذشته اعلام کرد تا توقف کامل تروریسم، مذاکرات صلحی در خاورمیانه آغاز نخواهد شد. و امروز سخنگوی دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر خروج فوری نیروهای اسرائیل از نوار غزه گفت اسرائیل چنین قصدی فعلا ندارد و رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در سخنرانی خود خروج فوری نیروهای ارتش اسرائیل را درخواست نکرده است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه به دنبال دیدار با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو گفت کشورش همه تلاش خود را برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در خاورمیانه به کار می‌برد. آقای ایوانوف گفت این قطعنامه‌ها که ناظر است بر اجرای فوری آتش‌بس و خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه، اگر اجرا نشود آنگاه روسیه از راه‌های دیگری برای فشار آوردن به اسرائیل بر پایه منشور سازمان ملل عمل خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین افزود در حال حاضر ما بر همکاری روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مقابله با بحران خاورمیانه تأکید داریم. در درگیری سنگین امروز در نابلس و جنین در نوار غزه بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان عده‌ای کشته و زخمی شدند. در نابلس خبر کشته شدن 14 فلسطینی در این درگیری‌ها امروز دریافت شد و گزارش‌ها از جنین حاکی است که هلیکوپترهای نظامی اسرائیل یک مسجد فلسطینی را با راکت هدف قرار دادند. در بحرین امروز تظاهرکنندگان به سفارت آمریکا یورش بردند. بنابر گزارش‌های رسیده از منامه مرکز بحرین، حدود 20,000 تظاهرکننده طرفدار فلسطینیان به سمت ساختمان سفارت آمریکا حرکت کردند و به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سفارتخانه آمریکا در منامه اقدام کردند. پلیس بحرین برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. در ایران نیز تظاهرات حکومتی سراسری در بسیاری از شهرهای کشور برگزار شد. در این تظاهرات که با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همراه بود، عده‌ای از مسئولان حکومتی نیز حضور داشتند. در قطعنامه پایانی تظاهرات تأکید شده است که تا نابودی اسرائیل جهان روی صلح نخواهد دید. در این قطعنامه همچنین با محکوم کردن آمریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل آمده است که قطع پشتیبانی آمریکا از اسرائیل اولین گام برای اعتماد جهانیان به ادعای آمریکا در برخورد با تروریسم است. قطعنامه تظاهرات حکومتی سراسری امروز در ایران با محکوم کردن آنچه تروریسم دولتی اسرائیل خوانده شده، از کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب درخواست شده است که امکان حضور جوانان مجاهد برای مقابله با تجاوزات اسرائیل را فراهم سازند. امروز در تهران همچنین علی اکبر محتشمی دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین از کشورهای همسایه اسرائیل خواست تا مرزهای خود را برای ورود داوطلبان و اعطای کمکهای مالی و تسلیحاتی به فلسطینیان باز کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا به مدت یک ماه نفت خود را به روی غرب ببندند. آقای خامنه ای که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، این اقدام را به عنوان حرکتی نمادین برای آنکه غرب به اسرائیل فشار بیاورد تا به اقدامات نظامی علیه فلسطینیان خاتمه دهد مطرح کرد و گفت کشورهای عرب می توانند از نفت به عنوان یک سلاح استفاده کنند. به دنبال این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مسئولان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد تا آنجا که به اوپک مربوط می شود گفتگویی در این باره صورت نگرفته، زیرا اصولاً چنین اقدامی عقلانی نیست و واکنش همه جانبه علیه ما را به دنبال خواهد داشت. و در افغانستان سخنگوی نیروهای ناظر بین المللی در کابل امروز اعلام کرد از نقشه بازداشت چند صد نفری که طی هفته گذشته در افغانستان بازداشت شدند اطلاعی نداشته است. بنابراین اظهارات قرار است درباره اینکه چرا نیروهای امنیتی افغانستان به نیروهای ناظر بین المللی در این باره اطلاعی ندادند امروز مذاکراتی بین این نیروها با نماینده دولت موقت افغانستان صورت بگیرد. روز گذشته مدیر کل امنیتی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد صدها تن به اتهام اقدام برای براندازی و ایجاد عدم ثبات در افغانستان بازداشت شدند. او گفت بیشتر این افراد از اعضای حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار هستند. گفته می شود که گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که در ایران به سر می برد و به دلیل طرفداری از طالبان ماه گذشته از ایران اخراج شد در مکان نامشخصی در افغانستان به سر می برد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، به دلیل اهمیت رخدادهای خاورمیانه در ادامه برنامه امروز گزارش‌های مختلف دیگری را در این باره خواهیم شنید. اما اکنون به چند خبر از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. به گزارش خبرگزاری ها امروز در تهران در پایان مراسم نماز جمعه هزاران نمازگزار با سردادن شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اسرائیل دست به تظاهرات زدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در جایگاه خطیب نماز جمعه تهران سخن می گفت کشورهای صادرکننده نفت را به دفاع از فلسطینیان فراخواند و خواستار قطع صدور نفت به مدت یک ماه به کشورهای پشتیبان اسرائیل شد. در چند روز گذشته در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی تظاهراتی مشابه برگزار شده است، تظاهراتی علیه اسرائیل. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار در لندن به بررسی تأثیر تظاهرات در کشورهای عربی و اسلامی بر افکار عمومی جهان و نقش تظاهرات در ایران در حمایت از فلسطین پرداخته است.
آقای نوریزاده امروز در تهران اعلام یک تظاهرات در حمایت از جنبش فلسطین شده بود و آیت الله خامنه‌ای هم در خطبه‌های نماز جمعه از کشورهای عربی و اسلامی خواست که به جنبش فلسطین کمک کنند. ارزیابی شما از این تظاهراتی که گاه و بیگاه در ایران به نفع فلسطین برگزار میشه چی هست؟
ببینید، مردم ایران جدا از بقیه مردم منطقه نیستند. وقتی بنده و شما که بیرون از ایران هم هستیم با مشاهده این تصاویر و سیاست‌های سرکوبگرانه شارون عصبانی میشیم و احساساتمون تحریک میشه، طبیعتاً در ایران هم چنینه. اما از آنجا که مردم میدونن دولت یا دستگاه حکومتی در این تظاهرات جستجوگر چیز دیگری است غیر از آنچه اونها میخوان و دنبال راه انداختن تظاهرات برای بهره برداری سیاسی به نفع خودشون هستن، اینه که همیشه تظاهرات دولتی در ایران تظاهراتی بوده که عوامل دولتی توش مشارکت داشتن و یه مجموعه که به هر حال در همه تظاهرات هستن. امروز هم برداشت من چنین است که تفاوتی نخواهد کرد. طبیعتاً امروز احساسات بالاست و ممکنه افراد دیگری هم در این تظاهرات شرکت بکنن، اما با این همه از همون حرفای آقای خامنه‌ای مشخص بود که یک اقدام عملی از جانب دولت ایران برای حمایت از فلسطینی‌ها صورت نمیگیره. باز هم شعار هست. دیروز بدترین ناسزاها به عرفات در روزنامه کیهان که مدیرش نماینده ولی فقیه هست در اونجا داده شد و انتقاد از روشنفکرانی که رفتن به سفارت فلسطین و اعلام تایید از عرفات کردن. بنابراین این تعارضات باعث میشه که مردم متوجه نشن بالاخره این نظام طرفدار فلسطینی ها و انقلاب فلسطین هست یا نه. از سوی دیگر برای بخشی از مردم ایران هنوز این تصور و توهم وجود داره که فلسطینی ها کسانی بودند که با آیت الله خمینی کمک کردند و انقلاب رو به پیروزی رساندن. بنابراین این توهم نیز یک عاملی میشه که مردم با جان و دل به دنبال این تظاهرات نباشند. من همین حالت رو میخوام اشاره بهش بکنم. عکس این حالت ما مثلا میبینیم در دولت‌های مثل مصر، در حالی که حکومت دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل هست و کار جنگ خاتمه یافته، در اونجا مردم با این احساسات صادق و بی‌آلایش میان به خیابان و دولت هم به هر حال حضور اونها رو محدود میکنه، دورشون حصار میکشه. و در ایرانی که دولت مدعی طرفداری از فلسطین هست و این همه برای فلسطین شعار میده، ببینیم مردم توجهشون کمه، به گونه که حتی وزیر ارشاد سابق آقای مهاجرانی در یک مقاله به این مسئله اشاره میکنه که ایشون تعجب میکنه که چرا مردم ایران آنچنان که باید و شاید توجهی به مسئله فلسطین ندارد.
آیت الله خامنه ای امروز در خطبه‌های نماز جمعه خود کشورهای صادرکننده نفت را به قطع صدور نفت به کشورهای غرب فراخواند. پرسش این هست که در شرایط امروزی چنین اقدامی اگر انجام بشه مؤثر خواهد بود یا نه؟
ابدا. و خود آقای خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در مالزی وقتی عراق چنین پیشنهادی داد، ایشون گفتن بله اگر چنین پیشنهادی است باید قبلا بررسی بشه، بحث بشه، کشورهای اسلامی و عربی باید آمادگیشو داشته باشن. خودشون هم میدونن چنین چیزی عملی نیست. اولا دنیا نیازی به نفت خاورمیانه حداقل برای یک سال نخواهد داشت، برای اینکه انقدر انبارها پر شده که برخلاف گفته آقای خامنه‌ای کسی احساس سرما در اروپا آمریکا نخواهد کرد و کارخانه هم از کار نمیفته. بعدم نفت روسیه و نروژ هست که جانشین نفت خاورمیانه بشه. این است که چنین فرضیه و چنین دعوتی به اعتقاد من باستابی جز همون باستاب شعاری نخواهد داشت. احتمالاً مردم آزرده و نگران کشورهای عربی و خاورمیانه رو ممکن راضی بکنه که بالاخره یه نفر راجع به نفت صحبت کرد. اما همونطور که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت، این کار نه عملی است و در این حال کشورهای نفتخیز آنچنان گرفتاری‌های اقتصادی دارن که قادر نیستن نفتشون رو قطع بکنن و به انتفاضه هم کمک بکنن. خود آقای خامنه‌ای میدونه ایران بدون صادرات نفت اگر کار حتی به همون یک ماه سمبولیک که ایشون میگه بکشه، ایران چنان دچار بحران اقتصادی خواهد شد که قادر نخواهد بود به تعهدات خودش عمل بکنه.
در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی شاهد تظاهراتی در دفاع از فلسطینی‌ها بودند. پرسش این است که اصولاً این تظاهرات تا چه حد می‌توانند در افکار عمومی جهان مؤثر باشند.
طبیعتاً احساسات مردم به غلیان آمده. در بعضی از کشورهای عربی دولت‌ها از این مسئله استفاده می‌کنند، از یک طرف برای اینکه خودشون رو نشون بدن که حکومت‌هایی طرفدار مردم فلسطین هستند و درد و نگرانی و ناراحتی‌های مردم و احساساتشون رو درک می‌کنن، خود دولت‌ها به تنظیم این تظاهرات دست زدن. برای نمونه در لیبی تظاهراتی که صورت می‌گیره تماماً تظاهرات دولتی است، یا در سوریه با برنامه‌ریزی، با طرح قبلی و با هدایت دستگاه‌های حکومتی صورت می‌گیره. به همین دلیلم ما مشاهده می‌کنیم در لیبی خود آقای قذافی از کسانی بود که لطمات زیادی به دولت خود مختار وارد کرد. اولا همه نوع کمک ها را قطع کرد، بعد یک باره فلسطینی ها را از لیبی بیرون کرد که شمار کثیری از اینا در واقع مؤیل و سرپرست خانواده بودند و اینها پول میفرستادن به اراضی اشغالی. بعدم نمایش های مختلف قذافی رو دیدیم، از جمله اعزام یه عده از لیبیایی ها به بیت المقدس و از این کارها، و طرح جدیدش که خواستار تشکیل دولت اسراتین شد، یعنی هم فلسطین و اسرائیل با هم یکی بشن. حالا یه دفعه ایشون فضا رو که دیده اومده بیرون و همون شعارهای تند و تیز رو میده که جنبه اجرایی هم نداره. در سوریه از یک سو به هر حال فلسطینی ها بسیار عصبانی هستن، از خود دولت سوریه عصبانی هستن، برای اینکه مرزهای سوریه با اسرائیل آرامترین مرزها در طول 30 سال گذشته بوده. این است که اونجا دولت نگران خودش تظاهراتی رو برپا میکنه، اما دقتی روی شعارها که میکنیم میبینیم مثلا یاسر عرفات که عنصر نامطلوبه در دمشق و سالهاست که به ایشون حتی اجازه دیدار از سوریه داده نشده، در اونجا مردم عکسهای عرفات رو بالا میبرن و این برای دولت سوریه میتونه نگران کننده باشه. اینی که ما مشاهده کردیم مثلا تظاهرات روز اول وقتی این شعارها به نفع عرفات و تصاویر عرفات بالا اومد، عرفاتی که بشار اسد حتی اجازه نداد سخنرانی مستقیمش در کنفرانس سران عرب پخش بشه، در تظاهرات دیروز مشاهده کردیم که تعداد بعثی‌ها و افراد وابسته به رژیم سوریه چنان زیاد شدن که اون فلسطینی‌ها در داخل اونا گم شده بودن. در لبنان باز می‌بینیم که تظاهرات از دو جهت هست. یه تظاهرات هدایت شده است که دستگاه دولت، احزاب در طرفدار دولت اینا توش هستن، و یه تظاهرات که در اردوگاه‌های فلسطینی و شهرهای جنوب لبنان شده یا در بخش جنوبی بیروت که نفوذ حزب الله در اونجا زیاده. بنابراین دو نوع تظاهرات ما شاهدش هستیم، اما به هر حال اینا همه در چارچوب یه محدودیت هست.
علیرضا نوری‌زاده و تظاهرات در کشورهای عربی و اسلامی علیه اسرائیل در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. جیانگ زمین رئیس جمهوری چین به زودی برای نخستین بار به ایران سفر خواهد کرد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن از رویکرد مقام‌های چین در پیشباز از این سفر می‌گوید.
در حالی که رئیس جمهوری خلق چین خود را برای سفر به سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا آماده می‌کند و یکی از مقاصد سفر نیز ایران می‌باشد، یک دیپلمات بلندپایه این کشور تأکید دارد مناسبات پکن و تهران رو به گسترش گذارده و ارزش تبادلات تجاری دو کشور به بالاترین سطح رسیده است. وو چوانخوا مدیر کل آسیای غربی و شمال آفریقای وزارت خارجه چین در مصاحبه‌ای در ارتباط با همین سفر به رقم 3 میلیارد و 313 میلیون دلاری حجم تبادلات تجاری دو کشور ایران و چین اشاره کرد و گفت این بالاترین ارزش تجاری در 30 سال گذشته پس از برقراری روابط دیپلماتیک است. وو حتی از آینده بهتر برای توسعه روابط دو طرف خبر داد و گفت سفر جیانگ رئیس جمهوری خلق چین به ایران نوید تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف را می‌دهد. در همین مصاحبه از او پرسیدیم که آمریکا ایران و لیبی را به تروریسم و یا پناه دادن به تروریست‌ها متهم می‌سازد. آیا سفر جیانگ آسیبی به موضع ضد تروریسم چین نمی‌زند؟ و او پاسخ داد ایران و لیبی دوستان ما هستند و این سفر پاسخ به دیدار آقای خاتمی رئیس جمهور ایران است که سال 2000 به چین آمد. از آن سوی دیگر خبرنگاری پرسید آیا جیانگ در سفر به ایران و لیبی پیامی بر رهبران این کشورها درباره اوضاع منطقه ندارد؟ او گفت روشن بگویید چه پیامی. اگر منظورتان درباره اوضاع وخیم در منطقه است، باید بگویم که رئیس جمهور چین مسلما در این سفر با مقام‌های ایران، لیبی و تونس در این باره مذاکره خواهد کرد. وو گفت ما به شدت نگران وضع منطقه ایم و تلاش میکنیم تا با راه حل سیاسی به این وضع پایان دهیم. و سپس افزود در ایران جیانگ با آقای خاتمی همسایه خود درباره مسئله افغانستان و تروریسم و مسائل دیگر بین المللی و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر میکند. این دیپلمات چینی روابط کشورش را با آسیای غربی به ویژه ایران بسیار خوب خواند و از افزایش مستمر سطح همکاری‌ها ابراز خرسندی کرد. وو در این مصاحبه گفت رئیس جمهوری خلق چین در ایران 6 موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری امضا می‌کند و الان مقام‌های دو طرف در حال آماده کردن جزئیات توافقنامه‌ها هستند. به علاوه پکن هم‌اکنون ایران را در زمینه‌های انرژی، مخابرات، راه آهن و نیروگاه‌های آبی و غیره یاری می‌دهد. رسانه‌های هنگ کنگ نیز امروز گزارش دادند که رئیس جمهوری چین سفر خود را از 8 آوریل آغاز می‌کند و ابتدا به آلمان می‌رود و پس از دیدار از لیبی، نیجریه و تونس وارد تهران می شود. او 22 آوریل در آخرین مرحله از سفرش تهران را به قصد پکن ترک می کند و در این مدت با صدر اعظم آلمان، معمر قذافی رهبر لیبی، خاتمی رئیس جمهور ایران و دیگر مقام های بلندپایه این کشورها درباره تروریسم، همکاری اقتصادی، مسئله افغانستان، محافظت از محیط زیست و سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های مشترک مذاکراتی خواهد داشت. شهرام تهرانی، پکن.
شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
شنونده رادیو آزادی هستید. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دومین روز سفر خود به مسکو امروز با ولادیمیر پوتین و ایگور ایوانوف رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. در این دیدارها دو طرف با اشاره به روابط مطلوب موجود میان دو کشور و توافقنامه‌های امضا شده زمینه‌های همکاری بیشتر را فراهم آوردند. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر هومن پیمانی، کارشناس مسائل آسیای میانه، از اهمیت سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو پرسیده است.
آقای دکتر پیمانی، با توجه به سفر آقای خرازی به مسکو و ملاقات ایشون با رئیس جمهوری روسیه، اصولاً اهمیت این سفر رو بایستی در شرایط کنونی با توجه به اوضاع منطقه خاورمیانه چگونه ارزیابی کرد؟
کلی رابطه ایران و روسیه در چند سال گذشته گسترده و چندبعدی بوده و ابعاد مختلف نظیر ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتیش به خاطر تشابه و نزدیکی نظرات ایران و روسیه نسبت مهمتر مسائل منطقه و همینطور مهمتر مسائل جهانی بوده. از این جهت رابط دو کشور مبنای مستحکمی داره و به خاطر نیازهای دو کشور به همدیگه برای هم مسائل اقتصادی و هم مسائل امنیتی و منطقه‌ای هستش. در چارچوب این رابط به نظر من سفر آقای خرازی به مسکو نشاندنده تداوم همکاری دو کشور و تمایل دو کشور برای ادامه همکاری در سطح منطقه‌ای هستش. و از طرف دیگه به نظر من تا اونجا که مربوط به روسیه میشه، دعوت آقای خرازی به روسیه در شرایطی که آمریکا به طور مشخص ایران رو یکی از اعضای محور شیطانی میدونه و همینجور سیاست انزوای ایران رو در پیش گرفته، نشاندنده این است که روسیه تمایل داره که سیاست خودش نسبت به ایران از آمریکا کاملا متمایز نگه داره و همینطور نشون دهنده این است که روسیه تمایل داره که خودش مجددا به صورت یک کشور مستقل و قدرت جهانی در عرصه جهانی مطرح کنه. از این جهت به نظر من دعوت آقای خرازی به مسکو نشان دهنده تمایل دو کشور تداوم همکاری و همینطور نشان دهنده تمایل روسیه به نشان دادن تفاوت سیاست‌های اون نسبت به ایران تا اونجا که مربوط به رابطش با آمریکا میشه هستش.
آقای ایوانوف، وزیر امور خارجه روسیه، به ویژه در رابطه با مسئله همکاری‌های نظامی ایران و روسیه موضع‌گیری خیلی روشنی داشت و مطرح کرد که روسیه اصولاً از ارائه تکنیکی که بتواند به ایران امکان تولید سلاح‌های کشتار دست جمعی و هسته‌ای بدهد خودداری میکنه. این موضع‌گیری رو با توجه به صحبت‌هایی که باز اخیراً از سوی آمریکا در مورد ایران مطرح شده، بایستی چگونه ارزیابی کرد؟
دو تا مسئله اینجا مطرح هست. اول اینکه ایران هیچ گونه برنامه برای تولید سلاح کشتار دست جمعی نداشته. اینا نه تنها ادعای ایرانه، بلکه تا اونجا که مربوط به مسائل به فرض تولید سلاح اتمی میشه مورد تایید سازمان انرژی اتمی که در وین قرارداد قرار گرفت و به صورت کاملا مشخص ایران امضا کننده قراردادهای جهانی برای جلوگیری و فروش و خرید فروش استفاده سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های میکروبی بوده. از این جهت موضع ایران کاملا در این مورد مشخص بود و از طرف دیگه روسیه به عنوان یک کشور همسایه با ایران و به خاطر اینکه به هر حال دو کشور روابط دو کشور همواره نمیتونه یکسان بمونه و احتمالاً تضاد منافع در دراز مدت بین دو کشور به وجود خواهد آمد و همینجور به خاطر روابط دو کشور در عرض یکی دو قرن گذشته که دوره های خونی هم داشته، جنگ های خونی به ایران و روسیه بوده، مسلماً هیچگاه در صدد صدور تکنولوژی تولید سلاح‌های کشتار دست جمعی نخواهد بود، برای اینکه در درجه اول احتمالاً اولین قربانی این مسئله خود روسیه خواهد بود و به طور مشخص ایران به فرض اگر بخواد به روسیه حمله بکنه، حمله با سلاح‌های کشتار دست جمعی، تنها نیاز به داشتن موشک‌های برد کوتاه هستش که در حال حاضر هم برای همین حمله فرض به کشوری مثل آمریکا یا به اروپا نیاز به تولید موشک‌های برد متفاصل و برد بلند هستش که فعلا نداره. در نتیجه اصولاً روسیه هیچ گونه انگیزه منطقی برای صدور سلاح‌ها یا کمک به ایران برای تهیه سلاح‌ها نداشته و نخواهد داشت.
نکته آخری که در واقع در صحبت‌های آقای خرازی مطرح میشه، مسئله مبارزه با تک قطبی شدن و شرکت همه نیروهای افغانی در سرنوشت افغانستان. آیا چه نزدیکی موضع بین دو کشور روسیه و ایران بر سر افغانستان وجود داره؟
ایران و روسیه به ویژه پس از به روی کار آمدن طالبان 1994 نظراتشون در مورد افغانستان مشترک بود، برای اینکه اصولا به وجود آمدن یک کشوری که زیر نظر طالبان و یا گروه‌های نظیر اون باشه و صرفا از یک گروه قومی خاص نظیر پشتوها به وجود اومده باشه، مسلما موجب تداوم جنگ و خونریزی در اون کشور میشه و ایران و روسیه به خاطر نزدیکی خودشون به افغانستان و همینجور اینکه نگران گسترش بی‌ثباتی و جنگ از افغانستان به آسیای مرکزی دارن، سیاستشون در مورد افغانستان مشترکه. اون بر مبنای در درجه اول پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان، همینجور تشکیل یک دولت فراگیر که در برگیرنده تمام گروه های قومی و مذهبی افغانستان باشه، برای در غیر این صورت مسلما دولت مرکزی افغانستان نمیتونه مورد قبول همه عوام افغان قرار بگیره و مجددا زمینه جنگ داخلی در افغانستان به وجود میاد. این سیاست به نظر من تاکنون ادامه داشته. خب الان مسئله که هستش این است که هم ایران هم روسیه نگران تکرار سناریو مثل سناریوی طالبان هست، یعنی به خاطر حضور نظامی کشور قطر به آمریکا در افغانستان و اینکه تمایل اونها ممکن داشته باشن که برای انزوای ایران و روسیه در منطقه و همینجور تاثیر موقعیت خودشون در افغانستان بخوان مجددا دولتی در افغانستان تشکیل بدن که در برگیرنده تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی نباشه، نظرات ایران و روسیه جدیدا به هم دیگه نزدیک شده و نزدیکتر شده به نظر من، و اینکه هر دو کشور نگران آینده افغانستان هستن. تا اونجا که به نظر میاد دو کشور سعی میکنن که این مسئله برای در منطقه جا بیفته که هیچ کشوری نمیتونه، کشور منطقه غیر منطقه نمیتونن حکومتی برای افغانستان بیارن که صرفا نماینده یک گروه خاص قومی یا یک گروه مذهبی باشه و همینجور در تعیین و تعیین دولت آینده و تشکیل اون مسلما باید نظرات کشورهای منطقه نظیر ایران و روسیه هم در نظر گرفته شه.
دکتر هومن پیمانی به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
دوستان عزیز، آریان نام گروه موسیقی پاپی است که به تازگی در تهران تشکیل شده و هواخواهان زیادی به هم زده است. تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی به ترانه پنجره از این گروه گوش می‌کنیم از آلبوم و اما عشق.
دلم گرفته باز از این شبای تار، از ابرای سیاه به مسکون و بهار، چه غمگین خروج چه دلگیر خزون، از غم پر شده حرفامون آسون میشکنه دلهامون، اما تو شب تار که سرد و بی صداست، ببین که آسم پر از ستاره هاست، با آهنگ خزون میرسن برگ و باد، بارون میباره باز با نغمه های شاد، وقتی عشق و امید میشینم تو دلا، شادی پر میشه تو قلبا، شیرین میشه همه حرفا، پنجره رو با کن به خونه از گل سر تا عطر یاس، از نیلو فرای سفید، پنجره رو با کن به خونه